الله الرحمن الرحیم. تو دور زمانی که عصر پیشرفت، عصر تکنولوژی، عصر سرعت، عصر رسانه است، ما می‌بینیم که مفهوم انسانیت و ارزش‌های انسانی به راحتی زیر پا گذاشته میشه و له میشه و هیچ اتفاقی هم تو عالم نمی‌افته. بیش از 43,000 زن و کودک کشته میشن، هیچ اتفاقی نمیفته. قاتل اینها میره توی مجمع جهانی، توی یک مرکز مهم، جاهای متفاوت سخنرانی میکنه، ایستاده براش دست میزنند. این نشون میده که ما معارفمون و مبانیمون مثل ای که جا نیفتاده و اگر نکته‌ای هم داشته باشیم نیازی که دوباره بازنگری و بازتعریف بشه. اصلا مفهوم انسانیت تو عصر امروز الان چیه؟ واقعا کدام انسانه که عاقبت به خیر می شود؟ این تعریف رو و این پاسخ رو باید از قرآن بشنویم، از مبانی دینیمون بشنویم. و اینی هم که میگیم از قرآن و مبانی دینی، نه از این باب که صرفا ما چون مسلمانیم بریم سراغ کتاب مسلمان ها به عنوان قرآن بگیم خب حالا این کتاب داره به ما چی میگه، ها؟ نه صرفا از این باب، بلکه چاره ای جز این اصلا نمیمونه. این کار اصلا یه کار عقلی است. شما وارد هر علمی که میشید، یه مقدار بحث و طلبگی دانشجویی اگه اولش شروع کنیم، میگم آقا اول اون هدف را، تعریف را، عنوان و اینا رو بریز رو دایره. همه چیز اینجا تعریف می شود. اول میدون رو تعریف کن تا بعد حالا با هم دیگه مسابقه بدیم، حرف بزنیم، قوانین رو بفهمیم. لذا این تعریف ها مهمه. این تعریف عنوان ما هم مهمه. اگر بحث این است انسان طراز قرآنی یعنی چی؟ به چه دلیل؟ چه ضرورتی داره؟ سوال اول با اون مقدمه ای که عرض کردم همینه. واقعا انسان به کی میگیم؟ ما یه تعریف منطقی داریم، همه هم بلدیم، نه؟ تمام شد، احسنت. در علم منطق وقتی میخوان انسان رو تعریف کنن، یعنی فصل و جنسش همین دو کلمه است، حیوان ناطق. یعنی با همین دو کلمه او جامعیت و مانعیتی که میخوان اتفاق بیفته تو همین باید اتفاق بیفته. خب این یه مدل تعریفه. خب این تعریف امروز چقدر کاربرد داره؟ یعنی همین که ما بگیم انسان حیوان ناطق است، جنس و فصلش همینه، از این باب که حیات دارد و یه مدل زیستی و فیزیولوژی مشخصی دارد، لذا این عنوان انسان روش، این حیوان روش صدق میکند، و از این باب که دارای قوه عاقله و نطقه، ناطقه، اینم شد مانع اغیار، خب میشود انسان یه چیزی که الان داریم. انسانی که همراه انسانیت باشه، یعنی انسان به معنای واقعی کجا پیدا میشه؟ با این تعریف در میاد؟ پس این تعریف ها باید یه پله بره بالا، باید اصلاح بشه. شما تعریف انسان رو از نظر حکما برید ببینید. افلاطون و منطبعش یه مدل حرف میزنن، ارسطو یه مدل حرف میزنه، ابن سینا معمولا حکمت مشاع پشت سرش به همین مدل حرف میزنه، مرحوم صدر المتأهلین ملا صدرا یک مدل که دیگه اوج تعریف حکیمانه و عارفانه انسان چی آقا؟ حکما وقتی انسان رو تعریف میکنن چجوری تعریف میکنن؟ جسمانیت صدر المتأهلین دیگه، آفرین، جسمانیت حدوث، روحانیت بقا. اوج تعریف فلسفه و حکمتش عارفانش میشه این. باز هم تو این فضا داره مانور میدهد و سوال پیش میاد که آقا نگاه دیگه‌ای کنار این نگاه وجود داره یا نه؟ همین بحث انسان. خب شما نظریه های متفاوت رو دارید دیگه. فروید چی میگه؟ نظریه آشفته نیچه چیه؟ بقیه آقایون، خب کنار اینا یه نظریه هم نظریه دینه، نظریه اسلامه. حالا مباحث گفتمانی دانشجویی که نظریه و فرضیه و تایید داره نداره، علم میشه نمیشه، اینا اصلا کارش نداریم فعلا. صرفا همه رو به عنوان نظریه کنار هم دیگه ببینیم. اینم یه نظریه است. یعنی اصلا شروع بس گفتگوی منطقی و حکیمانه است. اصلا با این تعصب و نگاه خاصی که بگیم ما چون مسلمانیم میگیم قرآن، نه، ما میگیم آقا این تعریف انسان، ببین این تعریف انسان مادی، این منطقش، این حکمتش، تعریف قرآنی انسان چی میشه؟ بعد بیایم این تعریف ها رو با هم مقایسه بکنیم این چی از توش در میاد. ما نیاز به این باز تعریفه داریم. وقتی هم میگیم انسان، شما قرآن رو ملاحظه بفهمید، 65 مرتبه واژه انسان تو قرآن اومده. اما این که این واژه انسان تو قرآن 65 مرتبه تکرار شده، یعنی دقیقاً دیگه داره همین تراز رو تعریف میکنه؟ نه. نمونه هاشو با هم دیگه ببینیم. خدا وقتی صحبت از انسان تو قرآن میکنه، خلق الانسان ضعیفا، جنس این انسان چیه؟ ما الان داریم فقط تنقیه مطلب میکنیم ها، چون میدونید یکی از تعبیرهایی که در رابطه انسان میاد خود واژه انسانه. تعبیرهای دیگه هم داریم که حالا سر فرصت و سر موقعش به اونا خواهیم پرداخت. اما صرفا و فعلا همین واژه انسان رو، همین عنوان اصلی رو، خدا میگه خلق الانسان ضعیفا. چند تا از آیات رو فقط نمونه ای میخونیم، دیگه در ادامه چی میفرماد؟ مدل تعامل انسان تو گرفتاری ها، فراز و نشیب زندگی. اذا مثل انسان از زر دعانا لجنبهی او قائدن او قائمن فلما کشفنا انه زره مره که علم یدعانا. میگه این مدل انسان، او که ضعیف بود، اینم اینجا گرفتار که میشه چقدر عاشقانه ما رو میخونه، تو هر حال نشسته ایستاده به پهلو خوابیده. مشکلش که حل میشه اصلا چی آقا جون؟ که علم یدون، اصلا انگار ما رو صدا نزده، اصلا انگار ما هیچ کاری بهش نکردیم. ببینید اینا مدل انسان است که تو قرآن بهش اشاره شده. دیگه چی آقا جون؟ انه لیئوس کفور، که قبلش واژه انسان را آورده، باز داره این مدل انسان رو معرفی میکنه خدا. اینکه شیطان جدی روشن داره سر جای خودش. ان الانسان لظلوم کفار، این یه مدل دیگه. مدل خلقت انسان، لقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون. اینکه خلق الانسان من نطفه، اینکه این مدل، عرض کردم 65 مرتبه این واژه انسان تو قرآن اومده. یه تعدادیش رو فقط از باب نمونه و از باب این که این فضای گفتگو و معرفی قرآنی ها انسان ها در مواقف، مکانها، شرایط، زمانها و حالات متفاوت برای ما تعریف شد. خب پس با همین اشاره کوتاهی که به بعضی از این واژگان کردیم، که حالا اینجا با اشاره به صرف واژه انسان اشاره کردیم برای مقدمه بحث، معلوم میشه پس وقتی صحبت از انسان میشه، این انسان هم تو شرایط و حالات متفاوت، تو اوج و فرود کارش داریم ما. پس هر انسانی که تو قرآن مطرح میشه، صرف واژه انسان به معنای تعریف و تأیید و تراز بودن نیست. باید این قاعده انسانیت تو این کتاب الهی، تو این امانت کشف بشه، باید تبیین بشه، پیدا بشه، بعد مورد عمل قرار بگیره. پس این کشف موضوع یه کاریست که باید انجام بشه. لذا او واژه ترازم اومده که به این موضوع و به این مطلب اشاره کنه. عنوان بحث ما هنوز جای توضیح داره، اما من اجازه میخوام بیشتر از این دیگه توصیفش نکنم، چون بالاخره مخاطبی که ما داریم مخاطب فهمی است که به تعبیر قدیمی یا فیرو که میگیم میره فرهزاد، و این بحث هم هنوز زیاد وارد قرآن نشده، شاید خسته کننده بشه. درسته؟ زمین سریع تر پیش میریم این مقدمات رو. اگه سوال نکته ای بود باز دوستان بعدن مطرح میکنن، باز لازم بود بهش میپردازیم و پاسخ هم میکیم. پس این فضای کلی بحث که تو این فضا باید وارد بشیم و به این پاسخ برسیم. اما چند تا قاعده و مقدمه عرض میکنم که از این به بعد هر نکته خواستیم بگیم اینا باید مد نظر باشد. یک، هر آنچه که اینجا و تو این جلسات بحث می شود، بزرگوارها باید برای خودشون احترام قائل باشند و خودشون رو مستقل ببینن، نظر خودشون رو ببینن، گفته ای که اینجا مطرح میشه رو تحلیل و حلاجی کنن، بعد برای اثبات و ردش نکته بیارن. ما احکام شرعی اینجا نمیگیم که هممون بگیم لازمه به متخصص مراجعه کنیم، بحث تقلیدی باشه. چرا این حرفو اینجا میگم؟ چون متاسفانه الان تو خیلی از سیستم‌های آموزشی اینجوری راه افتاده، استاد که میاد سر جلسه ابتدایی یا وقت جای دیگه فرقی نمی‌کنه، گویا حرفی که استاد داره میزنه وحی منزله. این استاد گفته اینه، همینه، تقلیدی داریم درس میخونیم، در حالی که تقلید فقط مال احکام شرعیه است، شرعی فرعیه. در غیر اون مورد خدا به ما عقل داده، یاد گوش کنی یستمعون القول فیتبعون احسنه، مدل انسان اینه. لذا آنچه که بنده اینجا میگم، تمام این حرفا باید خوب گوش بشه، تحلیل بشه، نقد بشه، رد بشه، اشکال بهش زده بشه. مدل تقلیدی عادتی کلاس ریخته بشه بیرون. این نکته اول. قرار نیست هر چی ما میگیم دوستان میگن خب فهموندن استاد درسته دیگه. مباحث مبادی آدابی و رعایت مباحث اخلاقی سر جای خودش، ولی گفتگوی عالمانه، گفتگوی منطقی سر جای خودش. لذا هر چه پیش بریم تو این جلسات و گفتگوها، از این یه بار عرض میکنم تا انتها قانونینه، اول هر جلسه واجب کنن. ما قرار نیست، باید بفهمیم، جواب بدیم، نقد کنیم، رد کنیم. نکته بعدی، وقتی این موارد مطرح می شود، هر مطلبی رو که می خواهیم بگیم، این مطلب، این گفته ما، این عرض ما، حتما باید به یک گوشهی به قول معروف بچسبه، بر بخوره، یک چیزی رو یه تکونی بده به قول معروف، یه قدم به سمت جلو ببره، باید توش رشد باشد. یعنی اگر اومدیم یه حرفی زدیم که توی این حرف یک حرف جدیدی یا یک مدل نگاه جدیدی که یک خروجی، یه درسی، یک تذکری، تنبهی توش به وجود نمیاد، اونجا اشکال وجود داره. تمام مباحث اونجا ما تکراری بود، مدل عنوانش هم تکراری بود، اینم میشه اشکال. و اگر یک کسی احساس کرد یا فضای کلی قرار شد بوسند بره، باید دوستان سریع چیکوس پالسا رو بعد بدن و شروع کنن به مواجهه، که قرار نیست ما درجا بزنیم یا حرف تکراری بشنیم. حتما باید توش یک رشدی باشد. و نکته سوم اینه، هر نکته‌ای که اینجا مطرح می‌شود، چون ما تو یک نظام و تو یک سیستم خلقت خلاصه خدا برای ما تنظیم کرده، تهش مشخصه. ما قرآنی باشیم، صحبت از دین جهانی می‌کند، لیظهره علی الدین کله، صحبت از یک مبنای مشخص روشن قوی می کند. ما باید رشدمونم تو این مسیر باشه. الحمدلله الذی هدانا لهذا، هم رشد، هم رشد تعریف شده تو مسیره که به معنای واقعی رشد بشود. لذا اگر این خروجی ها، گفتار، نکات تو اون هدف، تو تبیین اون هدف، تو رسیدن اون هدف، تسهیل مسیر، اینا به کار نیاد یا نشه به کار بود یا نشه تطبیقش کرد، اینم باز میشه یه نقص. گاهی وقتا ممکنه با هم دیگه مشغول صحبت و گفتگو بشیم، سوال و جواب یا توضیح یه بس یادمون بره که بگیم آقا این بس به اینجا میخوره، این بس فایدهش اینه، این بس اینجا عرصه رو تبیین میکنه، روشن میکنه، این مشکل حل میکنه. لذا این دو سه تا نکته باید تو مباحثی که اینجا با هم دیگه بحث میکنیم مطرح میکنیم مد نظر بزرگوارا باشه. و اینا نکاتی باید باشه که مورد مطالبه مخاطب من از من باشه. یعنی سه تا بهانه و سه تا نکته حداقل عرض کردیم که اگر اینا یه مقدار ضعیف شد، رفقا مچ بگیرن، هیچ اشکال نداره. همه میگن همه جا آقا مچ نگیر، دست بگیر، ولی تو این بحث ما هر کی مچمونه بگیره خوشحال میشه. نمیشه یک نقد درست، یک ارزیابی دقیق که باعث رشد و پیشرفت بحثمون میشه. لذا با این قواعد بزرگوارا مد نظر بگیرن مباحث رو، مچگیری بکنن، خیلی خوشحالم میشی و قطعا تأثیرم خواهد داشت. خب اما این سؤال حالا پیش میاد، بالاخره این انسان که اولا بشناسیمش، این انسان یک موجوده، بالاخره وقتی حیوان ناطق منطقی رو گفتی، اومدی تو فضای طبیعت و تعریف طبیعی گفتی، در حالی که انسان یک موجود فراطبیعی است دیگه. و تعریف قرآنیش همونیست که استاد بزرگوارمون یه اشاره ای کردن، خدا حفظ کنه حضرت آیت الله جوادی آملی رو بقیه بزرگوارا، تعریف قرآنی میگه این تعریف رو شما بذار کنار بقیه تعریف ها. حالا میگیم این محصول و تعریف قرآنی است که اساتید ما فرمودن. این تعریف اولا ثابتش کنیم، تفاوتش رو ببینیم، و بعد ببینیم وقتی میگیم این تعریف میاد تو دو کلمه یعنی چی. انسان باید توی مسیر تعریف بشود با این قاعده، بعد خروجیش چی میشه. همون جوری که فرمودن در تعریف قرآنی، تعبیر اساتید به ویژه استاد جوادی آملی بزرگوار این است، میفهمد انسان یعنی حی متعله، یه موجود حی یعنی انسان، اون موجود زنده است که حی است، زنده است که خداجوست، البته با یه مقدمه خداشناسی که حالا خودش توضیح داده می شود که چرا با چه قاعده ای. حی بودنش و متعله بودنش فکر می کنم موشم باشه. وقتی حضرت می فهمن حی یعنی دیگه با این مرگ طبیعی تمام نمیشه، مثل حیوان دیگه، ما نشعه به نشعه رو به رشدیم، مدل زندگیمون، سبک زندگیمون. لذا قرآن وقتی دعوت میکنه میگه پیغمبر دعوت میکند لما یحییکم، مثلا برای همینه میگه انسان اگه درست عمل کنی محصول میده به تو. من عمل عملا صالحا من ذکر او انثی، محصولش چیه؟ فلا نحیینه حیاتا. میگه داستان اینه. لذا وقتی نهج البلاغه شریف رو ملاحظه میکنید، آیه خطبه 78 تو حکمت 347 هم ازت تکرار میکنم، دو بار امیر مؤمنان علی بن ابی طالب علیه السلام که خدا کنه خدا بهمون توفیق بده تو هر جلسه نام حضرت رو بیاریم، چون پیغمبر عزیز ما به ما یاد دادن، اینو تو پرانتز عرض میکنم خوبه تو ذهن بزرگوارا بماند، فرمودن اولا هر مجلس میگیرید زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب علیه السلام. مجلس ظاهر زیبا داشته باشه کافی نیست، مجلس مثل غذا که ظاهرش قشنگ باشه کافی نیست، باید طعم خوب خوشمزه باشد. پیغمبر عزیز ما فرمود زینت مجالس شما نام امیرالمؤمنین است. عروسی، عزا، مجلس علم، تفسیر، قرآن، حدیث، نام امیرالمؤمنین نیست خوشمزه نمی شود. لذا امیران پیغمبر فرمودن صلوات الله و سلامه علیه زینوا مجالسکم، حتما دعا کنیم ایشالله هر جلسه نام امیرالمومنین حتما بیاد ایشالله تو مباحثمون، که این نام امیرالمومنین هم خوشمزه میکنه، زیبا میکنه، روح میده به جلسات، و هم ذکر علی عباده. امیرالمومنان علیه السلام دو بار تو نهج البلاغه شریف از این تعبیر استفاده میکنن، فذالک میت الاحیاء، یه دز همین انسانها کسایی هستن که امیرالمومنین اشارهشون میکنه، معرفیشون میکنه، بعد میفهمد اینا رو شما فکر نکنید زنده انها، اینا چیان؟ پس آقا میت الاحیا، مرده های عمودی هن، هنوز افقی نشدن که بذاریم تو خاک، زنده هن. ولی زنده بودنشون فایده، گویا اصلا زنده. لذا تعبیر ادامه بحث رو تو خطبه 78 بعد از نماز صبح ببینن که ازت چه تعبیری میکنن در توضیحش. تمام. پس داستان اینه که هر کسی که خدا رحمت کند گذشته ها و ظرفیت های ما رو، سعدی علیه الرحمه چی میگه؟ همه حفظیم، ابتدای بودیم و اینا یادمون میدادن، تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت، اگر آدمی به چشم است و زبان و گوش و بینی، پس چه میان نقش دیوار و میانه. اولا این باوره باید جا بیفته برا ما که ما صرفا به خاطر این مدل، این شکل و ظاهر انسان حساب، در حالی که او چیزی که در واقع داره تو دنیای امروز اتفاق میفته خلاف اینه. میگم آدمم، انسانم، حق دارم، اشرف مخلوقاتم. اشرف مخلوقات بودن به خاطر این دست و پا و شکل و این شکل شمایلت بود شدی اشرف مخلوقات؟ این که عرض کردم اول رو از گفتم، این باور، این مدل نگاه، این تعریف انسان باید دوباره یک بازنگری بشه، باز تعریفی بشه، و بایدم برگردیم بیام سراغ قرآن، سراغ این کتاب قانون. چرا؟ یه نکته دیگه میگم، فکر نمی کنم بیشتر از این وقتم بکشه، که کنار این بحث مطلب جا بیفته، ضرورت بحث امروزیش. ما امروز ادعامون اینه که باید بریم به سمت یک جامعه متمدن، درسته؟ و بعد مطالبه حضرت آقا دین هم چیه؟ میگه شما باید تمدن الهی، توحیدی، تمدن اسلامی داشته باشید. سوال، اصلا تمدن چیه؟ کاش دوستان اینجا بودن بیشتر باید بحث میکردیم ها؟ که اصلا میدیم تعریف تمدن و متمدن اصلا چیه و متمدن به کی میگن؟ به یک نقطه مشتری که انشاءالله میرسیم. قبول دارن الان اینو که من میگم بر اساس واژه‌اش، بر اساس تعریف ها. واژه تمدن هم به باب رفته، خود باب رفتنش مفهوم داره، هم حروف اصلیش مدنیت، میم و دال و نون. تمدن اساساً در جامعه تعریف میشه، به فرد نیست. اینکه طرف بره یک گوشه برای خودش یک زندگی اختصاصی درست کنه بعد اسم خودش هم بذاره تمدن، اینو هیچ که قبولش نداره، چون حداقل تعریف لغویش هم یه چیزی فراتر از یه حرف هست. توش مدنیت هست و انسان باید رنگ اجتماعی و مدنی بگیره. خب رنگ این اجتماع و مدنیتی که تو این واژه تمدن به کار رفته و مطالبه شده چه چیزیشه؟ اون قانونمند شدن است که انسان‌ها کنار هم دیگه مدنیت دارن، اجتماع دارن، شهر دارن، جمع دارن، ولی طبق یک ضابطه و قانون درستی هم. حالا هرچه این قانون ترازش بالاتر، ارزشش بالاتر، این تمدن همیشه بالاتر. هرچه این پایین‌تر، حیوانی‌تر، لذا می‌بینید در دو مدل تمدن الهی و غیر الهی، شیطانی و الهی، هر دو مدل تمدن در قرآن بحث میشه. نتیجه هر دو مدل تمدن هم در قرآن نشون داده میشه. برای همینه که خدا مطالبه میکنه، میگه برید ببینید، بخوانید، درس بگیرید، عبرت ببینید. چون قراره به همی برسیم دیگه. عرضی که عرض کردم گفتم توجه داشته باشید، اون حکومت جهانی یعنی همین دیگه، تو مسیر تمدن. وقتی که تمدن اینجوری تعریف میشه و متمدن یعنی آدمی که توی این فضا بچسبد به او قانونی که این حال چیه، قانون عالی تر، او هم میشود دارای تمدن بالاتر و انسان متمدن به معنای واقعی. سوال، ما آیا قانون قوی تر از این داریم که 1400 سال حریف میطلبد یا نه؟ و امروز تا امروز کسی حریفش نشده. اگر قانون از این بالاتر، منظمتر داریم، بسم الله، بیاریم تو گود بر اساس او قانون تمدن رو تعریف کنیم. اگر نداریم، فلان چاره ای نداریم جزی که بیایم سراغ همین قانون، ببینیم این قانون الهی چه چیزی رو جلو پا ما گذاشته و چجوری تعریف کرده انسان رو. گفته مطالبه من از شما چیه؟ و الا همونیم که میشه که خدا حفظ کنه، آقای اسدپور یه شعری دارد. این آقای اسدپور، مهران اسدپور، شعرش اینجوریه. بیت دومش اینه، اگر این انسانیت رو ما کارش نکردیم، میدون رو خالی کردیم، بیت دومش میشه جواب این سوال، کمکاری ما. ایشون میگه بیشه های خالی و خاموش گاهی میشوند، در غیاب شیرها جولانگه کفتارها. اگه نیومدیم تعریف درست ارائه نکردیم، باید منتظر باشیم که هر کی هر کار دلش میخواد انجام بده. امروز قانون میگن مثلا حقوق بشر، دیگه اسرائیل که اینجوری داره میکشه، خودش جزء مدعیان حقوق بشره دیگه، درسته؟ دم از حقوق بشر هم میزنه، ولی حرف سر چیه؟ تو تعریف حقوق بشر میگه آقا بشر، ما نژاد برتریم، بقیه که اصلا بشر نیستن، لذا حقی ندارن. هم بگو تعریف چیه، هم بگو ربطش چیه. اگر عرصه رو کامل تعریف نکردی، گفت در غیاب شیرها میشود جولانگه کفتارها. خب من این شعر آیه اسدپور رو که استفاده کردم سلیقه خودم بود؟ نه، دو بیت آخر شعرش هم بخونم که بگم آقا ربطی به موضوع ما داره؟ اصلا خود شاعر هم همینه می‌خواسته بگه. دو بیت آخر شعر ایشون اینه، میگه رتبه هر کس در این عالم به انسان بودن است، رتبه هر کس در این عالم به انسان بودن است. کشته شد انسانیت با دست بی مقدارها. کافر مطلق بخوانیدم اگر این است دین، آبروی شرع را بردید ای دیندارها. یعنی اگر ما نیومدیم به یک تعریف درست نسبت به این موضوع، به یک تراز و شاخصه درست نرسیدیم، بازم تهش میشه همین که هر کی هر محصولی دلش خواست از این میگیرد. و نکته آخرم که دیگه کم کم از آن حرم داره شروع میشه، بزرگوارا چرا این بحث، چرا انسان تراز قرآنی؟ چون اینجا دقیق بحث میشود و مدل دقتش رو جلسات بعدی میخوام یکی یکی وارد بشیم نشون بدیم. فقط اشاره بکنم به همین موضوعی که خب حالا می‌دونید بزرگوارا ادبیات عرب کامل‌ترین زبان دنیاست دیگه، یه انته میشه انته او اجابجا میشه کلی معنی عوض میشه. تو این موضوع واقعا ظرافت همینقدر دقیقه. خدا حفظ کنه آقای فاضل نظری‌ها، گفت از باغ میبرن چراغانیت کنن تا کاج جشن‌های زمستانیت کنن. شعرش طولانیه دیگه ها، یوسف به این رها شدن از چاه دل مبند، این باغ میبرن که زندانیت کنن. تو ادامهش من یه بیتش رو اشاره کنم چون خیلی بیت دقیق و قشنگی است، اینجا مرتبط با بحثه. او بیت مرتبط با بحث ما اینجا اینه، میگه یک نقطه بیش بین رحیم و رجیم نیست، از نقطه ای به ترس که شیطانیت کنند. این که میگه آقا از هزار نقطه باریک ترزمو اینجاست، خدای خالق ما تو این موضوع دقیق و ظریف وارد شده و ما باید بر اساس قرآن این دقت‌ها و ظرایف رو کشف کنیم، بریم جلو ببینیم تعریف این انسان تراز، این انسانیتی که خدا مطالبه میکنه چیه و ما چقدره. بزرگوارا ختم کلام بنده میخوام دعاتون کنم، اگر یه اتفاق نیفته الان این چیزی که میشه هست، این که هست بد نیستا، ولی خیلی کمه. طرف نمره گرفته نمره 10، ولی 10 تا 20 10 نمره فاصله است، 10 رو شاید قبولی حسابش کنن. ما امروز متاسفانه سیستم آموزش مخصوصا تو ابتدایی، حالا جای دیگه باز بهتره، مثلا دانشجوها که فعال میشن و مطالبه گر، حضرت آقا فرمود، یکی از دلایلی هم که بحث انتخاب شده مطالبات حضرت آقاست دا. چون تعریف اگر نشه اصلا مطالبات حضرت آقا هم شکل نمیگیرن. ولی شما تو مراحل پایین‌تر نگاه کنید، بچه وارد درس و بحث میشود، به بهانه هر الف و بی یه جشنی براش میگیرن، جشن آب، جشن این، جشن اون، یک خب به او مقدمه تربیت واقعیت زندگی است که من تو نهج البلاغه میفرماد حضرت امیر علیه السلام. خب این واقعیت ها چی میگه؟ میگه تو باید دردت بیاد، همون جوری که خواهرت اگه مریض شد ناراحت میشی، او برای دنیا هم اینا مقدمات تربیتی دینه دیگه. این مقدمات تربیتی همش جز همین بنی آدم، بنی آدم ها، اون حکایت دهم گلستان سعدی اینه دیگه، اعضای یک پیکرن که در آفرینش ز یک گوهرن، چو دردی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. ما الان این ور میبینی داره کشته میشه، داره نسل کشی میشه، ما این ور مشغول شادی خودمونیم. پیغمبر میفهمه تو اساس اسلام و شخصیت و دین همه چیز زیر سوال است. و اگر این شکل گرفت حالا چه اتفاقی میفته؟ حالا از این بعد شما میتونی محصول بگیری. چرا؟ چون قرآن میفرماد کلو یعمل علا شاکلته. اگر این شاکله شخصیت انسانی نبود، شما مدل خروجی انسانی درستم نخواهی داشت. پس این مهندسی مبنا مقدمات باید شکل بگیرد تا خروجی درستم بیاد. اگر کسی میخواد بفهمه چی گفتیم اول تا آخر توی یک کلمه، مطالبه دین حضرت آقا اینا اینه، میگه محصول تربیت انسانی میشود انسان و آدم درست. آموزش فرداش حضرت آقا فرمودن، امام فرمودن، کارخانه انسانسازی و آدمسازیست. هر کارخانه به خروجیش تعریف میشود. ما خروجیمون آطرف میاد میگه این موبایل منه، این یخچال منه، ویژگیاش اینه، گارانتی منم اینه، جز اینه. خب آقا خروجی امروز انسان چیه؟ آیا این خروجی که الان ما داریم با این وضعیت قابل قبوله؟ قابل قبول آقا شما بگید. اگر نیست یعنی چی؟ یعنی اینجا مشکل داریم. یعنی تعریف، یعنی مبانی، یعنی تطبیقا هم مشکل داره، پس باید درستش کنه. بحث ما توی چند جلسه‌ای که اگر زنده بودیم و توفیق باشه تو همین فضاست. این مقدمه بحث ماست که با این توصیفات، با این نوع مطالباتی که شما از ما داشته باشید، میخوام به اینجا برسیم که اگر محصول اینه، اون محصول خروجیش یعنی چی دقیقاً؟ اون چی میشه؟ مؤلفه‌هاش چیه؟ چجوری میشه بهش رسید؟ خدا انشالله در این هنگامه اذان که ساعت استجابت دعاست و هممون توفیق عنایت کنه که بهترین امانتدار و دو امانت پیغمبر اکرم قرآن و اهل بیت باشیم، آبروی این دو امانت باشیم، اهل امس و عمل به فرامینشون مورد شفاعتشون انشالله و عاقبت به خیر، استجابت این دعاها و تعجیل در فرج آقامون اجماعاً صلوات بر محمد و آل محمد.